9 بهمن ماه جلسه 51
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که سلام علیکم، در ارتباط با نقل و انتقال مسجد و متعلقات مسجد راجع به بیع خود مسجد مطلب روشنه. ما دام مسجدن به دو جهت بیعش، هبش، نقلش به دیگران جایز نیست، یکی وقفیت یکی مسجدیت. راجع به اجزاء مسجد هم بحث شد که بیع اجزاء هم حکم بیع خود مسجد رو داره، جایز نیست مادام جزءاً. راجع به وسائل مسجد هم آلات و ادوات بحث شد جلسه قبل مفصل با همه شقوق و صوری که داشت. بقیه در این بخش یک مطلب و اون بیع اموال متعلق به مسجد. منظور از این اموال عرض شود که اعیانی است که خارج از مسجد و وجود مستقل داره، جزء وسائل مسجد شمرده نمیشه، ولی حالا وقف مسجد شده اند. میدانید که موقوفات، موقوفات عامه از قبیل مشاهد مشرفه، مدارس، مساجد، از قدیم اینجوری بوده که برای اینها خود واقف یا خیرین، انسانهای نیکوکار، یه ملکهایی رو در نظر میگرفتن، وقف میکردن برای مسجد که از نماعات اونها، نتایج اونها، منافع اونها در جهت مسجد استفاده بشه، امام جماعت مثلا تأمین بشه، خادم تأمین بشه، بقیه هزینه های مسجد. فرض بفرمایید چند باب مغازه هم کنار مسجد درست کردن، وقف مسجد، اینا رو میگیم اموال المسجد. یا فرض بفرمایید که مثلا چند قطعه زمین هم خارج شهر، خارج این محدوده، اونا هم به عنوان مزرعه یا باغ هرچه که هست، اینا رو هم وقف مسجد کردن. یا چند مثلا اصله یا چی بگیم، مثلا نخل، گردو که منافعش، آیداتش، نماعاتش خرج مسجد بشه، این جور چیزا رو میگیم، امروز میگیم اموال المسجد. خب به یک معنا وسائل مسجد هم از اموال بود، ولی او رو جدا بحث کردیم. امروز اینا منظورمون هست که جدای از مسجد هم وجود منحازی دارن، ولی خب وقف مسجد هم و در اختیار مسجد قرار داده شدن. خب این جور چیزها عرض شود که قطعا حکم مسجد رو نداره، مسجد نیستن اینا. نه تنجیسشون حرامه، نه اگر نجس شدن تطهیرشون واجبه، نه ورود و مکس جنوب در اینجاها اشکالی داره، نه عرض شود که اون فضیلتی که مثلا نماز در مسجد داره در این مزرعه یا در این باغ داره، اینا نیست، قطعا احکام مسجد رو نداره. ولی از حیث بیع و شراء، خرید و فروش اینها چه حکمی داره؟ باز فرق دیگه‌ای که اینا با مسجد دارن اینه که مسجد وقف عامه، برای عموم مسلمین، ولی این مزرعه یا مغازه یا باغ وقف خاصه، خاص همین مسجد. مجاز نیستیم در غیر این مسجد تا اینجا احتیاج داره استفاده کنیم، وقف خاص. حضور شما عرض کنم که یک بحث راجع به خود این اعیان موقوفه است که تابع مسجدن، مال مسجدن، یک بحث راجع به اون نماعات، محصولات، عوض، اجرت، پولی که از این مغازه اجاره مسجد به دست میاد، اونا حکمشون چیه؟ راجع به خود این اعیان، این مغازه و امثال و ذالک، ما فقط دو فرض مهم رو میگیم، خورد نمیشیم. یکی این است که اینها وقف مسجد نشدن، بذل شدن به مسجد، اهدا شدن به مسجد، تملیک شدن به مسجد، با فرض این که مسجد هم میتونه مالک باشه که این حله. خب اگر به این صورت باشه، بذل کرده ولی صیغه وقف رو نخونده، اگر به این صورت باشه، این میشه ملک تلق مسجد. کرارن گفتیم ملک تلق مسجد این اختیارش با متولی مسجده، متولی خاص نشد، متولی عام، حاکم شرعی الی آخر. اگر مصلحت بدانن میتوانن این رو بفروشن، مال مسجده، ملک مسجده، و صرف ما یحتاج مسجد بکنن. اینجوری فرض بفرمایید که مثلا فلان مرکز تبلیغی علمی خودش وقفه، چند تا زمین، چند تا مثلا باغ هم مال اون مرکز، خیرین به اون مرکز اهدا کردن، حالا اون مرکز نیاز شدید پیدا کرده، مثلا میخواد حق تبلیغ مبلغینشو بده مثلا و نداره، و یکی از این املاک اون موقوفه را میتونه مسئول اون مرکز، متولی اون مرکز بفروشه و بابت تبلیغ بپردازه، مشکلی هم نیست. حضور شما عرض کنم که این که روشنه، ملک تلق باشد با رعایت مصلحت، متولی حق بیع و اینها دار، این اصلا از بحث خارج. فرض اصلی اینه که این اعیان رو که به مسجد تملیک کردن، صیغه وقفم انشاء شده، خود اینها وقف مسجدن. باز ملک مسجدن، مال مسجدن، ولی ملک تلق نیست، میشه وقف. به همون طوری که گفتیم میشه وقف خاص، چون خاصی این مسجده. وقف خاص قانون خودش رو داره، وقف عام به هیچ وجه بیعش جایز نشد، ولی وقف خاص در مواردی که مبرر داره، مجوز داره، بیعش جایز میشه با اینکه وقفه. اون موارد رو شیخ در مکاسب در 10 عنوان کلی ذکر کردن. همه اون موارد در وقف بر بطون صادقن، اونم وقف خاصه دیگه، وقف بر بطون. مثلا اگر بطون اختلاف شدید پیدا کردن، با هم نمیسازن، میشه اینجا رو بفروشیم که این اختلافه برطرف بشه، به شکل دیگه استفاده کن. ولی اکثر اون 10 مورد در مطلق وقف خاص، از جمله این مورد بحث ما وقف بر مسجد اینجا میاد. خیفه مثلا خرابو یا چه یا چه، اینا مبرر هستن. خلاصه میشه وقف خاص در موا، اصل اینه که جایز نباشه، لا یجوز شراء، ولی در وقف خاص چند مورد قطعا استثناء شده و جایزه. پس بنابراین یجوز و بی ازاکانه مبرر و مجوز، بدون اونها جایز نیست. این مال خود اعیان که حالا هدیه و بذل باشن، یه حساب پیدا کرد ملک تلق مسجده، صیغه وقفیت هم بخونن حساب دیگه ای. وقف مسجد میشه وقف خاص. بیعش به ما این که موقوف هست، نه این که در اومده، چون مسجد بعد از این که از مسجدیت در آمد یجوز و تصرفات، ولی این با این که وقفه از وقفیت در نیومده اما مجوز داره، بیعش میشه جایز. این مال خود اعیان. و اما حالا اون نماعات، خود این مزرعه بالاخره عایداتی داره، گندم و فلان و این هم، این باغ محصول داره، میوه داره، این نخل خرما داره. اگه حیوانی رو وقف کردن، شیر داره، بره داره مثلا، این عایدات. اگه مغازه رو اجاره دادن، پولش. اینا باز این نماعات میشه ملک تلق مسجد. خود اینها دیگه موقوفه نیستن، این اون ارز یا اون مغازه موقوفتون، نماعاتش میشه مال مسجد، ملک تلق مسجد، باز اختیارش با متولیه. خب حالا متولی هر کس، عام خاص، صلاح دید که با این پولهای مغازه های مسجد یه مغازه دیگه بخره، برای مسجد بخرید، یه مغازه دیگه خرید، اون حکمش چیه؟ اونم میشه وقف مسجد یا میشه ملک تلق مسجد؟ اونم میشه ملک تلق، وقف نیست. مگر این که حاکم شرعی بیاد و بر این مغازه جدید، ملک جدید، اجراء وقف بکنه، او حق داره انشاء وقف بکنه. خود متولی حق نداره، متولی فقط در جهت حفظ وقف ولایت دارد، اختیاراتی دارد، این مغازه ها رو مرتب مثلا اجاره هاشون رو بگیره، چه کار بکنه، مواظب باشه این میوه ها فلان. اما دیگه حالا مغازه خرید با این پولا، خود این مغازه رو بتونه وقف بکنه نمیتونه، در اختیار اون نیست. ولی در اختیار حاکم شرعی هست، شارع این اختیار رو بهش داده، او اگر صیغه وقف خوند این مغازه میشه موقوفه مسجد، تا نخونده میشه مال مسجد، ملک مسجد، ملک تلق. اون وقت از مواردی است که باز دست متولی خاصم بازه، میتونه دوباره این مغازه رو بفروشه، مثلا یه مزرعه بخره، اگه صلاح میدونه اون بیشتر به نفع مسجد، دستش بازه با رعایت مصلحت. بنابراین وضع اموال المسجد هم روشن شد که مراد چیه. این اعیان، مغازه ها و فلان اینجا منظور هست و اینها گفتیم قطعا حکم مسجد رو ندارن، یک. بعد گفتیم اگر وقف شده باشن وقف خاصن نه وقف عام، دو. و بعد احکامش هم گفتیم که مبرر داشته باشد یجوز و بیعو، نداشته باشه جایز نیست. و بعد توابع اینها، نتایج اینها به تعبیر کلمات آقایون ریع الوقف، یه همون نماعات، همون محصولات، نتایج اینا چی میشد؟ گفتیم اینا ملک تلق مسجده، اختیارش دست متولیست. باز اگر با اینها رفی عینی رو خریداری کرد اونم میشه ملک تلق مسجد، الا این که برش انشاء وقف بشه. کی میتونه؟ حاکم شرعی میتونه، متولی خاص چنین اختیاراتی نداره. هازا راجب اموال المسجد. و دیگه بحث بیع هم با این محاسبه تمام شد، از بیع خود مسجد گرفتیم تا رسیدیم به بیع اموال المسجد که همین اعیان متعلق به مسجد باشه. در چی تابع اصله؟ در چی تابع اصله؟ در اصل ملکیت، در اصل ملکیت، نه در وقف بودن. وقف صیغه میخواد، انشاء میخواد، این تابع اصله. اصل ملک مسجد، نما میشه ملک مسجد، اما وقف مسجد نه خیر، وقف انشاء جدید میخواد. خب وقف یعنی چی حالا؟ ما الان بحثمون در این است که این نماعات وقف یا نه، میگیم وقف نیست، ملک هست ولی وقف نیست. بعد خود وقف چیه؟ بعضی جا در وقف آن فک ملکه، در وقف خاص بنا شد تملیک باشد و این تملیک به خود مسجد میشه، میشه ملک، اما ملک تلق مسجد نیست. اگه ملک تلق بود بدون مبرر هم آقای متولی حق داشت، با اینکه نو قابل استفاده هم هست، نه خراب شده نه هیچ، بدون اینا میتونست. حالا که وقف شده از تلق بودن در آمده، اون مبررها رو لازم داره، باشن یکشونم باشه یجوزو، نباشن حق بی ندار. تا در ملکیت، در مالیت تابعه، نه در همه احکام. و الا اون مال مسجدم تابع مسجده، پس بگیم نجس کردنش حرامه، هیچ که نگفته در اصل مالیت و ملکیت تابع مثلا در همه احکام، که روشنه که نه ببینید فرق تلق و غیر تلق در این اسم. اون غیر تلقش چون وقفه میشه غیر تلق، و الان مشکل دیگه نداره. این وقف نیست، ملک هست، وقف هم نیست. شما اسمشو نگذار تلق، ما که تو اسمش دعوا نداریم، ملک بودن مهمه. دنبال نک
نوعش پس متفاوت شد.
چه نوعش متفاوت شد؟ نوع چیه آقا جان؟ این پول مال این مغازه است، مغازه وقف مسجده ولی پول وقف مسجد نیست، مال مسجده، ملک مسجده. متولی حق دارد با این عایدات مسجد هر کاری که به نفع مسجد باشه انجام بده. خب اگر رفت با این پول جایی رو خرید، اون هم که از این پول باز میشه ملک مسجد، ولی وقف مسجد اگر ما اسمشو نمیگذاریم تلق و غیره، چیزی که ملک کسی شد متولی حق تصرف داره، الناس مسلطون حقه. حالا اسمشو نمیگذاریم تلق که شما حساس بشید، اما اگر همین وقفم شد میشه ملک غیر تلق. وقف ایقاف تحبیسه، اون حسابش جداست، محدودیت میاره. دنبال نکنید دیگه، با شکم نگاه نکنید، چون واقعا جای معطلی نیست. هست دیگه، نه خیر در خودم، نه خیر آقا جان، قاطی همینه دیگه. شما دنبال میکنید بحث رو، اصلا منحرف میکنید و اون مطلب ما شهید میشه. من توضیح دادم، باز شما حرفتون رو تکرار کرد. همینو داریم میگیم که نه خیر، خود وقف اگر نماعاتی داشت وقف نیست، ملکه. این مسجد خودش وقفه، ولی استفاده از مسجد هم وقفه، این حق نمازگزارانه، فرق میکنه. حضور شما عرض کنم که خب این تا اینجا تمام بحث بیع و اینها رو گفت. حالا عرض شود که ما تا به حالا دو تا از تصرفات رو در ارتباط با مسجد گفتیم، یکی اتلاف مسجد، تخریب مسجد حرام، یکی هم همین بحث بیع مسجد، تصرف ناقل. آقایونم جدا مطرح کردن، ما متابعت کردیم، ولی میخوایم بریم سراغ یک مورد سومی هم، اونم بگیم در ارتباط با مسجد و مطلق وقف، و بعدم یه نتیجه کلی بگیریم که همه این موارد میاد تو یک عنوان. حالا تفکیک شده، عیبی هم نداره، دستشون هم درد نکنه، چون به تفکیک بحث بشه خیلی، هر بحثی جای خودشو داره. اونی که حالا اضافه میکنیم اینه که تصرف در یک مال سه جوره. یه نوع تصرف متلفانه داریم، تصرف مساویس با اتلاف، مثلا غذا رو برداره بخوره، اینم تصرفه، ولی همراه با اتلاف اعدام. منزل رو برداره خراب بکنه، اینم تصرفه، ولی اتلاف دار هست، ویران کرد دیگه، از بین برد. این یه جور تصرفه، این همون تخریب مسجد بود که بحث شد. یه نوع دیگه تصرف، تصرف ناقل بهش میگیم، که موجب نقل و انتقال میشه، اتلاف اعتباریه نه حقیقی. همین بیعش، هبهش، مصالحهش، اینا یک تالا بست. حالا قسم سومی از تصرف داریم، تصرف مغیر، نه مطلفه نه ناقل هست، مغیرون، تغییر دهنده. فرض بفرمایید که منظور اینه، حالا در بحث ما تغییر کاربریست، تغییر کاربری، مسجد رو برداره دکان درست بکنه، این میشه تصرف مغیر. حالا یه کوچولو مثلا تغییراتی هم توش ایجاد بکنه، دیواری بکشه، یه کاری بکند، از این چیزای خاص مثلا چوبی بگذاره، اینا تصرف مغیره، کاربریشو عوض کرده، برداشه انبار درست کرده مثلا، اینم یه جور تصرف. خب تصرف مغیر هم در وقف باز حکمش همونه، جایز نیست. متن مسئله رو براتون بخونم و بعد دلیلش رو هم بگم. یه بار دیگه هم به این مسئله من اشاره کرده بودم، ولی اینجا هم جاش هست. تحریر الوسیله جلد دو مسئله 68، این فتوای همه است. حالا ما از تحریر داریم میخونیم: لا یجوز تغییر الوقف، کسی حق نداره وقف رو تغییر بده، کاربریش عوض بکنه. به ابطال و رسمه و ازالت و انوانه، مسجد رو برداره مغازه درست بکنه، برداره انباری درست بکنه، فلان. خودتونم مثال میزه که جعل داره خانن، خونه را کاروان سرا مثلا یا رستوران او دکانن او بالعکس. خب این تصرف مغیرانه بهش میگیم. حالا یه وقتی نست که در خود این بنام یه دخل و تصرفی میکند، بالاخره متناسب با وضع مغازه بشه، دیواری میکشه، کاری میکنه، چیزی رو خراب نکرده، یه چیزی رو اضافه کرد. یه وقتم نه، همین جوری که از این فضا برداشته انبار درست کرده، کاروان سرا قرارش داده که افراد میان، گروه ها میان، مثلا کاروان ها میان، به جای اینکه اینجا محل عبادت باشه شده محل خواب و استراحت کاروان هایی که مثلا تردد دارن. به هر حال تغییر کاربری شده دیگه، نمیشه از اینجا عنوان به عنوان مسجد استفاده. اینم قطعا جایز نیست. چرا جایز نیست؟ الوقوف حسب ما یوقفها، اون رو داریم. علاوه روایات خاصم داریم که حالا در مورد همون موقوفات ائمه علیهم السلام، که خب تو این روایات دو تا احتمال مطرح شد. از اینها یه نتیجه کلی بگیریم، این خصوصیات مال نوع وقف باشد یا نه مال وقف خود این امام بزرگوار باشد، که این دیگه به درد جاهای دیگه نمیخوره، اینو قبلا گفتیم. ولی به هر حال تعبیراتی است که یؤید این الوقوف را، دست کم مؤیده اگه دلیل نباشه. ما مثلا در یه روایت که وقف نامه امام رو نقل میکند، امیر مؤمنان رو، حضرت دارد که لا یحل لمؤمن یؤمن بالله والیوم الاخر ان یبیعها، این موقوفه مرا بفروشه، ولا یبتاعها خریداری بکنه، ابتیاعشه، ولا یهبها ولا ینحلها اصلا منحلش بکنه، ولا یغیر شیئا مما هو علیها، حق هیچ تغییری هم اینا معین. یا در روایت دیگه اینا در باب دهم از ابواب وقف، جلد 19 وسائل، باب 10 از ابواب وقف، اون حدیث 5 بود، این حدیث 4، اینی که میخوایم بخونیم باز دارد که لا یحل لامرئ مسلم یؤمن بالله والیوم الاخر ان یغیر شیئا مما اوصیت و فلان، که مورد وقفه. خب اینا هم هست مزید بر علت. اجماع رو هم ادعا کردن، اونم مؤید مسئله، قضیه روشن. پس تصرف مغیرانه هم در مسجد در اوقاف عامه جایز نیست، باز الا این که این تغییر به مصلحت خود مسجد باشه. اینو قبلا گفتیم که سقف مسجد پایینه، حالا میخوان مثلا یه تغییری بدن که این عبادت در اینجا آسون تر باشه. اگر تغییر، یه روشنایی درست بکنن، یه پنجره درست بکنن، چه بکنن دیوارها رو یه مقداری به تراشن، از قطرش کم بشه، حالا فرق میکنه ساختمان سازی و معماری با 200 سال پیش 500 سال پیش فرق میکنه. الان اون استحکام رو در این آهنها و در این عرشبت میلگرداب و اینا به کار میبرن، نه در دیوارهای زخیم و قطور. برحال یه تغییراتی که به نفع مسجد باشه، اینو گفتیم اشکالی نداره، قبلا گفت. ولی تغییراتی که نه، هیچ مصلحتی برای مسجد نداره، همینجور بخواد تغییر بده، کلام در اینه، حکم اصلیش اینه. پس اینم شد یک تصرف سومی، تغییر، ایجاد تغییر در مسجد هم یکی از محرمات مسجد. حالا هر دوش هست دیگه، فرقی نمی کنه، هر دو رو مثال زدم. یه تغییر این است که دخالتی هم در مثلا خود مسجد میکنه، سقفشو بالا میبره، دیواراشو مثلا از عرضش کم میکنه، یه تغییرم این است که اینجا رو انباری میکنه، فقط تغییر کار بریز، یک شمینه یه دیواری هم میکشه مغازه، همه ایناش یستق و این نوعی تغییر. یعنی چی؟ اونا همش اشکال داره. حالا بحث غصبش رو میگیم، غصب کرده اینجا رو و حالا بعد ضامن اجرت هست یا نیست، اجارش که قطعا باطله. کارهای بعدیش بله دیگه، حالا بحثمون در بی تغییر، چون بی یکی بود، بی رو خلاص کردیم دیگه، خب دوباره ما رو میبرید قاطی میشه. اتلاف تصرف مطلفانه یک بحث بود، کاری به بی، بی و ناقل یک بحث بود، الان تصرف مغیر رو کار داریم، بعد حالا غصبش چی میشد، اجاره، اونا رو در ادامه داریم، اونا رو بعدن میگیم. حضور شما عرض کنم که خب یک نوع چهارمی هم داریم از تصرف در مال غیر و در ملک غیر، که اون دیگه در مورد مسجد نیست، صدق نداره، اونم اشکال داره در جای خودش. مثلا لباس برای پوشیدنه، خب من نه این لباس رو برداشتم آتیش زدم که اتلاف باشه، نه برداشتم به کسی فروختم که نقل باشه، نه تغییر هیئت دادم، برداشتم پوشیدم، از لباس غیر، مرکب غیر رو برداشتم، فقط سوار شدم، اینم یه جور تصرفه، اینم حرامه، بدون رضایت مالک این حرام. حالا این در مورد امثال لباس و مرکب و اینها، ظرف کسی، چراغ کسی، اینها صدق میکنه. در مورد مسجد به این صورت ممکنه ما نداشته باشیم تصرف اینجوری که نه مطلفانه باشه، نه ناقلانه باشد و نه مغیرانه. حالا به اشکال دیگه میشه، کسی جایی از مسجد رو گرفته، ما بریم اونجا رو مثلا اشغال بکنیم، اینم یه جور غصبه، ولی این اصلا از بحث ما خارج، فرض نیست که همچین موردی نباشه، ابتدا به ساکن. به هر حال میخوام عرض بکنم که میشه تمام این سه چهار مسئله رو در یک عنوان کلی ما بگنجانیم. اون عنوان کلی چیه؟ تصرف در مسجد، در وقف عام، مطلقه. تصرف در وقف عام در غیر جهت وقفی جایز نیست، حرامه، ادلش هم روشنه. الوقوف کذا، و حالا در مورد مسجد باز دلایل اضافه هم داریم، حد که حرمت مسجد چه و چه، فلذا همه این رو میشه تحت عنوان تصرف بلا مجوز در غیر جهت وقف در موقوفات اشکال. ولی خب جاش همین است که تفکیک بشه. پس ما الان سه مورد رو از محرمات مسجد گفتیم، اتلاف مسجد، همون تخریب، نقل مسجد، تغییر مسجد، تغییر کاربری، تغییر عنوان و اشکال مختلف.
این طور میشه این طور گفت که ظرف مسجد رو برداشته برده خودش استفاده کنه، در این عنوانی که
فرمودید چون نشه مسجد رفتار، این طور
میشه مثال
آورد؟ حالا با ظرف مسجد غیر از خود مسجده، اون متفاوته. عرض میکنم حالا بادم بگرده شاید یه شزه و ندر مواردی پیدا بکند که این نوع چهارم از تصرف هم در ارتباط با مسجد اشکال داشته باشه. من که بهترشو مثال زدم، کسی جایی رو گرفته برای نماز، ما بریم اون رو مثلا کنار بزنیم، غصبش بکنیم، ولی معمولا در مثل مکان و اینها مسجد همون سه قسم اول متداوله. این قسم چهارم حالا هست یا نیستشو کار نداریم، اگر پیدا کردید و بود بسیار خوب، میگیم اون هم اشکال داره. کیف کان، چون انتفاعات اینجوری از مسجد دیگه جایزه دیگه، مثلا مسجد انتفاعش مثل لباس که نیست که بپوشن، انتفاع مسجد نیست که بیان از مسجد برای عبادت استفاده بکنن، انتفاعات اینجوری برای همه جایزه، لذا این تصرفی نیست که هیچ کدوم از اون مغیر و اینا نباشد و جایز هم نباشه، معذالک اگر پیدا کردید اون هم اضافه میشه، کاری نداره. خب موضوع بعدی که بازم ارتباط به همین قضیه داره، آقایونم جدا نکردن، ذیل همین جریان بیع و اینا آوردن، داستان اجارت و ارض المسجد دیگه، بیع نیست، نقل و انتقال عین نیست، اجاره. اینجا مسجد بوده یک زمانی، الان کلن مخروبه شده، هیچ کیم برای عبادت دیگه نمیاد، فرض اینه، لا یرجا در جهت وقفیت ازش استفاده بشه، حالا هم خبری نیست. حالا دار الامر که ما بگیم هیچی دیگه، اینجا مسجده، مخروبه شده که شده، لا یرجا کسی بیاد که لا یرجا، مهم نیست، همین که مسجده دیگه، نه نقل و انتقالش جایز و نه حتی اجارهش جایز، بگذارید همچون معطل و بلا ای استفادتین بمونید. اینجوریه یا نه؟ بگیم اشکالی نداره، چنین زمینی رو حالا اگر قابل اجاره دادن هست در این جهت ینتفع بها، اجارش بدن، از پولش از اجرتش، اون وقت برای تعمیر و نگهداری خود این مکان اگر فرض داره، برای مسجد دیگر در این جهت استفاده بشه، حتی اگر نمیشه برای وجوه بر و مصلحت عامه، خلاصه نگذاریم معطل بمونه، اجارش بدیم، البته با حفظ همه آداب مسجدیت که تنجیس حرامه، تطهیر واجبه، شخص جنوب حق نداره بیاد اینجا تو این زمین مکس، اونا همش محفوظ با حفظ اونا، نه منهای اونا، میخوام اجاره بدیم، میشه یا نمیشه؟ کلام در اجاره ارض المسجد لزراعت درختکاری و امثال و زاله که استفاده های اینجوری بشه. خب از نظر ما که قبلا گفتیم وقتی به اینجا رسید که دیگه لا یرجا اودو لا ینتفع به هیچ وجه در جهت مسجدیت، گفتیم این یزولو از مسجد بودن خارج شد، و وقتی از مسجد بودن خارج شد البته میشه جزء مباهات اصلیه. مباهات اصلیه با حیازت قابل تملکه، هر کسی آمد اونجا رو حیازت کرد مالکم میشه. خب بعد که مالک شد دیگه بحثی نداره، مالک این هست، میتونه اجاره بده فلان، همه ما مبنامون اینه. اما فعلا بر مبنای مشهور قوم فقها داریم بحث میکنیم که نظر مشهور این است که مسجدیت به هیچ وجه تحت هیچ عنوان الى یوم القیامه از این مکان زائل نمیشه، باقن علی المسجدیه ولا یخرج عن المسجدیت ابدا. الان بر این مسلک، خب حالا این زمین مسجده، عنوان مسجدی داره، خب کسی هم نمیاد عبادت بکنه، اصلا امکان این جهاد نیست به هر دلیلی، فضای مثلا از اون جای عبادت کردن نیست، هوا سرده، گرمه، هرچه، بالاخره لا یرجا، امیدی نیست، این رو بخوان همجون معطل بگذارن ولش کنن به حال خودش، یا نه اجاره بدن، اگر در جهت اجاره کسی هست مالیت داره اجارش بدن و از عایداتش از اجرتش استفاده کنن برای تعمیر، اگر اینجا مثلا یه قسمتش حالا قابل استفاده باشه آبادش بکنن کم کم، یا اصلا یواش یواش مثلا بتونن اینجا یه مسجد بسازن، یا نه حالا اینم نباشد، بگیم این دیگه تعمیرم در اینجا معنی نداره، ولی مسجد دیگر مساله دیگر. به هر حال دار الامر بین معطل بودن اینجا یا اجارش بدن و اینجوری استفاده بشن. آداب مسجدیت هم محفوظه. خب هل یجوز و اجارتو این عرض املا؟ قولان در مسئله. یک نظر که مرحوم کاشف الغطا فرموده، عبارتش هم شیخ در مکاسب آورده، خواستید ملاحظه بفهم، و بعد هم محقق اصفهانی فرموده در حاشیه مکاسبشون، بهترین بیان رو ما بیان ایشون میدونیم در مسئله، و بعدم مرحوم آقای خویی شاگرد مرحوم اصفهانی ایشون هم فرموده در جلد 13 این شرح عروشون موسوعه شون ذیل همین مسئله لایجوز و بیعها به مناسبت حضور شما عرض کنم که این سه بزرگوار حالا مشخصا ما اینا رو دیدیم، کاری نداریم، یک نظر قائلش هم امثال این شخصیت های بزرگ اینا فرمودن که اجاره دادن چنین مسجدی به چنین ارزی که دیگه هیچ در جهت مسجدیت قابل استفاده نیست اشکالی نداره، چرا معطل بمون؟ اجارش بدیم. دلیلشونم از زبان محقق اصفهانی عرض میکنم، فرموده مقتضی برای جواز اجاره موجوده، مانع هم از این کار مفقوده. اما مقتضی فرمودن که خب این موجب حفظ وقفه، این زمین، این مسجد، این موقوفه، وقتی که زر کشاورزی شد پولی در آمد، خب صرف همین زمین میشه، بالاخره دیوار کشی میکنن، نمیگذارن یواش یواش قاطی ملک مردم بشه، همه جور مصلحت حفظ وقف یا صرف مسجد دیگر میکنن، بالاخره در این جهت الاقرب و فالاقرب. پس مقتضی موجوده، اون حفظ موقوفه است از این که از بین بره. اما مانع مفقوده. تنها مانع چیه؟ مسجدیت، معبدیت، اینکه اینجا بیان نماز بخوانن، عبادت بکنن، اینه دیگه. خب زراعت شد نمیتونن بیان، نخلستان شد نمیتونن بیان، اینه. این کارا با نماز و عبادت و مسجدیت نمیسازه. خب فرض این است که الان اینم نیست، فرض ما این است که ارزیست که لا ینتفع بهی بها در جهت مسجدیت ابدا، این مانع نیست، حالا نیست، در آینده ممکنه بره، همیشه نباشه، از این جهت مقتضی موجود، مانع هم مفقود، پس بگیم که اشکالی نداره، اجارش جایز. این دیگه نهایت حرف آقایون به استدلال. در مقابل این نظر، یک نظرم این است که خیر، همونطوری که بیعش جایز نبود، اجارش هم جایز نیست. شیخ در مکاسب این نظر رو داره، مرحوم سید در عروه، ملحقات عروه، این نظر رو دارن، حالا با یک ذیلی که کلام ایشون دارد که فردا باید بگیم. مرحوم امام در کتاب البی نظرشون همینه، اجارش هم جایز نیست. مرحوم سبزواری هم در محذب الاحکام نظرشون همینه، لااقل این چهار نفر رو ما دیدیم، اینا میگن اجاره جایز نیست، ولی هر کدوم به یه بیانی فرمایشات رو توضیح میدیم و یتبعون احسنه، کاملترین بیان رو ما اختیار خواهیم کرد. حالا فرمایش شیخ رو امروز بگیم، لااقل یه قدمی جلوتر رفته باشیم. شیخ میگه جایز نیست. چرا؟ بیانشون اینه، میفرمایند اگر این مکان بعد از این که مسجد شد ملک همه مسلمین میشد، چون خاطرتون هست دیگه در باب اوقاف عامه که اینا بعد از وقف چی میشن، اقوالی بود، فک ملک، تملیک، چی. یک قول که عده‌ای از بزرگان لااقل به صورت امکنه این رو گفته بودن، شهید اولها دیگران، این بود که میشه ملک مسلمین. اگر ملک مسلمین بشه، خب بله این مالک داره، عامه مسلمین، اون وقت ولی امر مسلمین، حاکم شرعی، امام علیه السلام میتونه اینجا رو اجاره بده به نفع مسلمین. ولی شیخ میفرماد این که ثابت نشد. اون مقداری که ثبته این بود که با وقف شدن و مسجد شدن از ملک واقف در اومد، این مسلم فکم، ولی به ملک کسی داخل شد؟ نه، نه ملک عموم شد، نه ملک الله شد، همه اینا رو که بحث کردیم میشه مال بلا مالک. لذا مسلمین نه مالک عینن نه مالک منفعتن. اون چه هست؟ حالا اضافه هم میکنه شکم بکنیم ملک شد یا نه، الاصل و عدم، اصل و عدم، استصحاب عدم. اون چه هست این است که مسلمین حق انتفاع دارن از این مسجد، بیان نماز بخونن، استفاده بکنن، ملکشون نیست، حق انتفاع دارن، مثل مباحات اصلیه در عالم حق انتفاع دارن هر کسی، فقط همین. وقت چون مالک عین نیستن، مالک منفعت هم نیستن، فقط مالک انتفاع هن، کل مباحات الاصلیه. حالا تازه با اونم فردا میگیم با اونم فرق داره، اونو در ادامه میگیم. از این جهت در اجاره شرطش این است که یا مالک عین باشه بتونه اجاره بده، یا مالک منفعت باشه. شما خودتون اینجا رو اجاره کردید مطلق، بعد میتونید به دیگری اجاره بدید. ولی هیچ کدوم نباشد مالک انتفاع بودن، مثل آریه مستعیر مالک انتفاع، حق نداره اجاره بده عین مستعاره رو، فقط حق انتفاع فرموده. ما به این دلیل میگیم چون ملک مسلمان ها نیست، ملک کسی نیست، فلان کسی مالک این دو جهت نیست، پس اجاره هم وجهی ندارد دیگه. در اجاره کتاب الاجاره قید شده موجر اجاره دهنده باید مالک یکی از این دو، هیچ کدوم. این خلاصه حرف شیخ. حالا دنباله داره سید با شیخ اینجا در افتاده، مفصل بحث کرده، جواب داده، و بعد فرمایشات سیدم یه گوشش یه گیر و گرفتی داره که ما نمیتونیم بپذیریم. فرمایش امام و مرحوم سبزواری مهمه. به هر حال این تتمه بحث باشه برای فردا انشاءالله تا برسیم. منفعت مسجدی یا قاطی نشه،
درسته.
اون منفعتی که برای مسجد بود نداره، ممکنه
مسجد سخت میشه.
چرا سخت میشه؟ بیابان هست، کسانی میان اینجا کشاورزی هم میکنن، ولی هیچ کی برای نماز خوندن نمیاد اینجا، چرا سخت باشه؟ کی بیان؟ نه مجبور نمیکنه، نمیتونیم مجبور بکنیم ما که بیان مسجد رو. یه جایی میشه مجبور کرد برای که بیت الله خلوت نشه، زیارت حرم پیغمبر اکرم خلوت نشد، میشه از بیت المال هم بدن کسانی رو بفرستن، ولی برای مساجد نداریم که برای که مسجد خلوت نشه باید پول بدن. تشویق نه، واجب نی، کردن کردن، نکردن واجب نیست که کسی نمیاد. ساختن مسجد واجب نیست، تعمیر مسجد واجب نیست، تشویق به مسجد و همه اینا خوبه، مزرعه کردن شکر به نفع مسجد باشه، آقایون میگن جایزه، نمیگن واجبه که جایزه.
ما هم این هزینه رو آباد کردنش بذاریم،
خب ببینید بذاریم، مانعتون نمیشیم، ولی شرعا واجب نیست این کار رو انجام بدید. اینجوری بسم الله. بله دیگه، اجاره همینه، اجاره منفعت مادیست، با مسجد متفاوته. مسجد منفعت 100% معنویه، اجاره من اتفاق یکی از فرقای اموال مسجد با خود مسجد معنوی اینم گفتن دار. مسجد فقط جهت روحیه دارد، جهت معنوی دارد، همین نماز و عبادت، ولی اموال مسجد جهت مادی هم درشد. بحث مسجد فرق بفرم.